بسم الله الرحمن الرحيم. يا من لا يخفى عليه أنباء المتظلمين، ويا من لا يحتاج في قصصهم إلى شهادات الشاهدين، ويا من غربت نصرته من المظلومين، ويا من بعد عونه عن الظالمين. قد علمت يا إلهي ما نالني من عدوي وعدوك، مما حذرت وانتهكه مني، مما حجزت عليه بترا في نعمتك عنده، واغترارا بنكيرك علي. اللهم فصل على محمد وآله، وخذ ظالمي وعدوي عن ظلمي بقوتك، وافلل حده عني بقدرتك، واجعل له شغلا فيما يليه وعجزا عما يناويه. اللهم وصل على محمد وآله، ولا تسوغ له ظلمي، وأحسن عليه عوني، واعصمني من مثل أفعاله، ولا تجعلني في مثل حاله. اللهم صل على محمد وآله، وأعدني عليه عدوى حاضرة تكون من غيظي به شفاء، ومن حنغي عليه وفاء. اللهم صل على محمد وآله، وعوذني من ظلمه لعفوك، وأبدلني بسوء صنيعه برحمتك، فكل مكروه جلل دون سخطك، وكل مرزاة سواء ما موجدتك. اللهم فكما كرهت إلي أن أظلم، فغني من أن أظلم. اللهم لا أشكو إلى أحد سواك، ولا أستعين بحاكم غيرك حاشاك. فصل على محمد وآله، وصل دعائي بالإجابة، واقرن شكايتي بالتغيير. اللهم لا تفتني بالقنوط من إنصافك، ولا تفتنه بالأمن من إنكارك، فيصر على ظلمي ويحاضرني بحقي، وعرفه عما قليل ما أوعدت الظالمين، وعرفني ما وعدت من إجابة المضطرين. اللهم صل على محمد وآله، ووفقني لقبول ما قضيت لي وعلي، وردني بما أخذت لي ومني، واهدني للتي هي أقوم، واستعملني بما هو أسلم. اللهم وإن كانت الخيارة لي عندك في تأخير الأخذ لي، وترك الانتقام ممن ظلمني، إلى يوم الفصل ومجمع الخصم، فصل على محمد وآله، وأيدني منك بنية صادقة وصبر دائم، وأعذني من سوء الرغبة وهلع أهل الحرص، وصور في قلبي مثال ما ادخرت لي من ثوابك وأعددت لخصمي من جزائك وعقابك، واجعل ذلك سببا لقناعتي بما قضيت وثقتي بما تخيرت. آمين رب العالمين. إنك ذو الفضل العظيم، وأنت على كل شيء قدير، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
إلهي مولاي من
يا سيدي، مولاي من إلهي، أنت دليل وأنا متحي، مولاي من أنت كبير وأنا صغير، وهل يرحم الصغير إلا الكبير؟ أنت مولى وأنا العبد، وهل يرحم العبد إلا المولى؟
خدای به لطف خود نیت مرا برتری بخش و آن را خالص گردان، و به آن چه نزد توست یقین مرا استواری ده، و به قدرت خود کارهای تباه مرا به سامان کن.
به نام خدا.
چیست ای یگانه ترین یار؟ سکوت چیست به جز حرف های ناگفته؟ من از گفتن میمانم، اما زبان گنجشکان، زبان زندگی، جمله های جاری، جشن طبیعت است. زبان گنجشکان یعنی بهار، برگ، بهار. زبان گنجشکان یعنی نسیم، عطر، نسیم. زبان گنجشکان در کارخانه.
نوشته های پر از غلط، تصمیم های اشتباه، فکر های پر از خطا. زندگیمون از این چیزا خالی نیست. انسانیم و ممکن الخطا، ولی حس خوبی نیست حس خطا داشتن، اشتباه کردن، غلط رفتن. دوست داریم بخشیده بشیم، دوست داریم پاک بشه دفتر خطاهامون، دوست داریم سفید بشه لوحی که حالا سیاه شده. این لوح زنگار گرفته رو هر جایی نمیشه صیقل داد، این دفتر سیاه رو هر جایی نمیشه شست. باید پناه ببریم به چشمه زلال نماز اول وقت. باید خدا رو صدا بزنیم و بگیم مهربان ترین یار، گفتی بیا، گفتی شتاب کن، دوان دوان اومدم سر قرار، به عشقت و به فرمانت دو رکعت نماز صبح به جا میارم قربتن الله. الهی که پر روزی باشید در سحری که قسمت و روزی من و شما شد. تا سحری دیگر، خدا نگهدار.
رادیوی جوان
شنیده می شوید.
عشق و جان من، ای وطن وطن خانمان من، ای وطن وطن خاک باد تو، ای وطن وطن تو خیال من، ای وطن وطن مهد عاشقم شور جاودان، ای وطن وطن چون ستاره ای تو در آسمان، سرنوشت من ایران بر زبان من مانده یک سخن ایران بی امید من تا ابد بمان ایران ای شکوه تو در سکوت تو ای غرور من در وجود تو ای سلام من بر حضور تو
معلم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآنیم، آیه با آیه تفسیر داریم. چند دقیقه ای جزء 11 رسیدیم، سوره یونس. الان آیه 37 رو میخوام تفسیر کنیم. طبق معمول آیه رو بشنویم، منم چند دقیقه تفسیر کنم.
و این یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.
اگر خداوند برای آزمایش یا هدف دیگه، برای شکوفا شدن فطرت، این یمسسک الله بضرن، بخواد به تو زیانی برسه، فلا کاشف له الا هو، هیچ که نمیتونه جلوشو بگیره. وان یورد که به خیرن، اگر خدا اراده خیر بکنه به تو، هیچ کس هم نمیتونه مانع خیر بشه، خیر به تو میرسه ولو همه نخوان. یصیبو بهی من یشاء من عباده، هر کس از بندگانش خدا بخواد خیر بهش میرسونه. و هو الغفور الرحیم، خداوند بسیار آمرزنده و مهربانه. نکاتی که توی آیه هست، اول گفته این یمسسک الله بضرن، اگر ضرر به شما بسن، نگفته به شرن. هر ضرر شر نیست، گاهی ضررها عقل و بالا میبره، آدم ضرر میکنه، حواسش جمع میکنه، به فکر تدبیر و اندیشه میفته که چه کنه جلوی ضرر رو بگیره. میگن هر ضرر عقل رو زیاد کنه این منفعته. این یمسسک الله به شرن، میگه به ضرر میبینید اما ضرر رو شر نیست، تلخی ها رو شر نپندارید. و این یورد که به خیرن، راجب خیر گفته یورد که به خیرن، راجب زر نگفته یورد که به زرن، یعنی خدا خیر میخواد برای بشرش. ولذا راجع به خیر رسونی گفته یورد که به خیرن، خدا اراده کرده به تو خیر رسونه، اما نگفته یورد که به شرن. مثل مادری که بچهش برای حمام آب داغ سر بچهش میریزه، یه بچه جیغ میزنه، باید به بچه گفت بابا مادرت دوست داره، اگر زیر پادو داغ نکنن وامیستی، غافل میشی.
خداوندا ما را به راه راست هدایت فرما.
خیر و شر تنها به دست خداست و هر تلخی و ضرر شر نیست. بعد میفرماد که این یورد که به خیرن، فلا را دل خیره نگفته، دل فضله گفته. اگر خدا برای تو خیر بخواد، کسی جلو فضل خدا را نمیگیره. یعنی به هر کس هم خیر رسید دیگه هنر خودم بود، من استحقاق خیر داشتیم. هیچ کس خدا طلبی نداره، خدا لطف کرد، دل فضله. اگر خدا برای تو خیر بخواد، این خیر رو از خودت ندون، خدا خواسته. بعد میگه یوسیبو به من یشا، به هر که بخواد میده، البته خدا حکیمه، الکی نمیخواد. اگر برای تو خیر میخواد یک دلیلی داره، چون که خدا حکیمه، خبیره. مثل بازاریا بی خودی به کسی نصیحه نمیدن، بازاریا عاقلن، میدونن که شو اعتبارش، سابقهش، خوش حسابیش، خانوادهش، روی کمالاتی که داره بهش نصیحه میدن. یک کسی هم میبینن بد حسابه، برای مال مردم ارزش قائلی نیست، قولش ارزشی نداره، خب بهش نصیحه نمیدن. خدا به هر که بخواد میده، به هر که بخواد نمیده، اما خدا حکیمه. ای آیه میخواد توحیدمون رو بالا ببره، میخواد بگه فقط خدا. اگر خدا خیر بخواد همه جمع بشن، نمیتونن جلوشو بگیرن. اگر ضرری به سمت من بیاد جز خدا، کسی نمیتونه برطرف کنه. تمام بچه های یعقوب اراده کردن یوسف محو بشه، یوسف عزیز شد، تو چاش انداختن عزیز شد، پیغمبر رو در محاصره گذاشتن. بعضی ها میگفتن اصلا ما از اشهد ان محمد رسول الله ناراحتیم، باید یک کاری کنیم، دفنن دفنا، این کلمه مال معاویه است، دفنن دفنا، یعنی من باید کاری بکنم محمد دفن بشه. خودش دفن شد. فرعون گفت با سحر و جادو ساحران موسی رو از صحنه بیرون میکنم، خودش از گردن بیرون شد. این آیه میخواد بگه فکر کنید، توحیدتون بالا ببرید، اینقدر دنبال این او بله قربانگو نگید، اینقدر گناه نکنید به خاطر یه لقمه نون، یعنی یه خورده توحیدتون بالا ببرید، از غیر خدا دل بکنید. و السلام علیکم و رحمت الله.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوی.
با تجربه‌ای که داشت به کارهای جهادی روی آورد و به روستاها برای بازسازی و سازندگی می‌رفتند، اما فقط به امر بازسازی نمی‌پرداختند و بر کارهای فرهنگی در اردوهای جهادی هم بسیار تکیه داشتند. کار فرهنگی یکی از دغدغه‌هاش بود. میگفت که ما در تهران میریم مغازه و مایحتاجمون رو خرید میکنیم و فکرمون اینه که کار بزرگی میکنیم، اما در واقع این کار در برابر اون روستایی که هر روز با تلاش خودش مایحتاج ما شهری ها رو تأمین میکنه هیچه. یکی از دلمشغولی های شهیدیم بود که اون روستایی که مثلا 70 یا 80 سال عمرش رو کار کرده اما به دلیل نداشتن توان مالی نتونسته یه سفر مشهد بره رو تو کاروانی ثبت نام میکرد، اتوبوس میگرفت و به مشهد میفرستاد. البته باز هم به این کارها اکتفا نمیکرد، با طلبه ها صحبت میکرد و برای هر اتوبوسی یه طلبه همراه میکرد که در طی سفر به ارشادهای دینی و فرهنگی بپردازن.
تو پای عشق از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت، اگه راه شهادت این نباشه تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید.
کوچه شهید. بنده دکتر پروانه فتایی هستم، پزشک عمومی، همسر شهید سید داوود شیروانی، پزشک رزیدنت چمن تخصص عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران بودن که 3 ماه مونده بود به اتمام تحصیلاتشون که در جنگ 12 روزه به دست رژیم پلید صهیونیست به شهادت رسیدن.
خانم دکتر فتایی، میخوام از زبان شما آشنا بشیم با شهید دکتر داوود شیروانی.
شهید دکتر سید داوود شیروانی متولد 1351 تهران هستند. ایشون بعد از تولد تا 3 سالگی تهران بودن و بعد به اتفاق خانواده مهاجرت میکنن به شهرستان بروجن استان چهارمحال بختیاری، چون شهرستان بروجن شهرستان آبا اجدادی ایشون هست. تا دبیرستان را در این شهرستان بودن. بعد در سال 1370 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد قبول میشن. ایشون وقتی وارد دانشگاه میشن از مؤسسین بسیج دانشجوی دانشگاه بودن، فعالیت‌های فرهنگی ورزشی توی دانشگاه انجام میدن. همچنین ایشون از مؤسسین اعزام به مناطق جنگی اردوی راهیان نور دانشگاه بودن. بعد از اتمام تحصیلاتشون ایشون به خدمت سربازی میرن که در استان خوزستان و همینطور تهران بوده سربازیشون، و بعد از اتمام خدمت سربازی به یکی از مناطق محروم و دورافتاده خود استان چهارمحال که شهرستان لردگان بوده ایشون میرن اونجا و شروع به خدمت میکنن. حدود 2 الی 3 سال در اون شهرستان محروم خدمت میکنن. بعد به علت اینکه مرکز استان به خدمات ایشون نیاز داشته به شهر کرد منتقل میشن و در بیمارستان های سطح استان خدمت گذاری میکنن و بعد به تهران منتقل میشن. در سال 1400 با توجه به اینکه خب سن و سالی هم داشتن، ولی اون سعی و تلاش و علاقه و همتشون باعث شد که در رشته تخصصی عفونی دانشگاه علوم پزشکی تهران قبول بشن. ایشون در حال اتمام تحصیلشون بودن در تیر ماه که این اتفاق افتاد، میخواستن دفاع بکنن از پایان نامه و در شهریور ماه هم امتحان بردشون بود و درسشون تموم میشد، ولی خب خداوند مدرک بالاتری رو به ایشون داد. انسانی واقعا با گذشت، با اخلاص و مردم دوست.
خانم دکتر فتایی، در این مسیر زندگی که شما همراه شدین با شهید شیروانی،
من خودم هم ورودی همون سال 1370 علوم پزشکی شهرکرد، یعنی ما 7 سال هم کلاس بودیم. بعد از اینکه من درسم تموم میشه در همون بیمارستان آیت الله کاشانی شهرکرد مشغول بودم، در اورژانس بودم. دکتر هم اون سال سربازیشون بود، اتمام سربازی بود، اومده بودن یک لحظه بیمارستان و اونجا دیدن که من شیفت اورژانسم. بعد یه رفتن پرسجو کرده بودن و اینها، بعدم دیگه خب به چه واسطه فرستادن و به اتفاق خانواده اومدن برای خواستگاری و زندگی ما از اون زمان شروع شد. در سال 1380 بود. بله ما زندگی
به حاصل این ازدواج؟
3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر.
و برامون تعریف میکنین از روز شهادتشون و اینکه چطور خبر به شما رسید؟
بله، اون روز صبح 2 تیر ماه بود. خب ایشون شب قبلش منزل بود با بچه ها گرم گفته بود، ما ساکن قم بودیم، ایشون تهران بود. و حتی یادم سمفونی خرمشهر که ساخته آقای انتظامی هست رو گذاشته بودن توی موبایلش رو گوش میکردن، خیلی به این سمفونی علاقه داشتن. ما خودم پای تلویزیون بودیم و صدای سمفونی و همین موسیقی که گوش میکرد صداش بلند بود که حتی گفتیم بابا صداش کمتر بکنید، بچه ها میخوان تلویزیون ببینید. بعد صبحش که ایشون نمازش را خوندن گفتن من را 6:30 صدا کنید، باید 6 صدا کنید باید برم تهران. بعد ساعت 6 گذشت گفتیم میگم بابا بیشتر بخواب، دختر کوچیکم من بیدار بود. 6:30 شد گفتم فاطمه سادات بابا را صدا کن که باید بره. صداشون کردن، ایشون لباس پوشیدن. تا اون روز شیفتشون هم نبود، یعنی شیفت صبح اوین نبودن ایشون، که من حتی سوال کردم گفتم شما که همیشه عصر و شب شیفت اونجا بوده الان صبح دار میری؟ گفت الان آره الان شیفت هم دیگه دارن. اعلام آمادگی کرده بودن که در زمان و شرایط جنگی میتونن بیان و نیاز باشه حتما میان. ایشون راهی شدن و رفتن. من صبحش ساعت 8 به بعد نوبت فیزیوتراپی که داشتم، بعد برگشتم خونه و توی کانال که نگاه کردم دیدم نوشتن که اوین رو زدن. به آفسرم آقا علیرضا گفتم ای بابا اینجا بوده امروز شیفت اینجاست؟ گفت نه مامان چیزی نیست، سردرش رو زدن، میگن هم ورودی رو زدن. بعد یه کلیپ پخش شد که یه سری امدادگر دیدیم دارن سمت اون منطقه. گفتم بابا باید که این امدادگر باشه قاعدتا هم وظیفه‌شه اینجا. بچه ما نگاه کردیم که لباسش به اونها بخوره نپیدا نکردیم دیگه. خلاصه انتظار و نگرانی و استرسی که به ما غالب شده بود شروع کردیم زنگ زدن. من خیلی به 2-3 تا شماره دست زنگ زدم، کسی پاسخگو نبود. به پسرم گفتم، ایشون مرتب شروع کرد زنگ زدن، کسی پاسخگو نبود. و یه کلیپ دیگه پخش کردن، دیدیم با چند خرابی زدن قسمت اداری و قسمت هایی که حالا خیلی در تماس با زندانیا نبود، تخریبای خیلی زیادی ایجاد شده بود. بعد خیلی دیگه واقعا از اون لحظه فقط انتظار. سعی میکردم حالا با کارهای خونه بیرون داخل خودم رو سرگرم کنم اما نمیشد. تا اینکه از یکی از دوستان زنگ زد که من میخوام بچه‌مو بیارم برای معاینه خدمتتون، آدرس بفرستین. ظاهرن خب ایشون فقط بهونه ای بود برای اینکه بیان خونه ما. آدرس فرستادم ولی همچنان من دلهور استراب داشتم که حالا تو این وضعیت من ایشونم میخواد بیاد برای ویزیت و معاینه اونها. تا اینکه نه همون دوستم با چند نفر دیگه اومدن و مطلع شده بودن اومدن و من تا دیدمشون خودم متوجه شدم که اینها اومدن خبر بیارن. و بعد این شرایط سختی بود واقعا، روز و شب سختی رو طی کردیم. ولی خب همسرم واقعا خودش خبر شهادتش رو از قبل به ما داده بود، یعنی خودش همیشه میگفت و منتظری همچین لحظه ای بود و به آرزوش رسید و خداوند واقعا خریدارش شد و خوش به شهادتش.
خیلی ممنون که وقت گذاشتین، زمان گذاشتین، با برنامه ما گفتگو کردین. انشاءالله که ما بتونیم همگی راه این شهیدان عزیزمون رو ادامه بدیم، راهی که تو مسیر زندگی به ما نشون دادند.
انشاءالله. ممنونم از اینکه یاد و خاطرهش و هزار زنده نگه میدارید. انشاءالله که همیشه الگوی ما باشن و شفاعت ما رو هم اون دنیا بکنن.